همراه شما هستیم در ادامه بخش اول برنامه رادیو ورزش بشنویم. فردا روشن است.
فردا روشن است.
شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
به نام خالق زیبایی ها، سلام. من معصومه کیانی هستم و شما شنونده یک مستند رادیویی از نمایشگاه سلامت تهران. این مستند درباره یک حرکت متفاوته، حرکتی که از دل علم شروع شد، به خط پایان رسید و حالا دنبال سرمایه است تا ادامه پیدا کنه.
اولیه این شرکت که از بچهای دانشگاه شریف بودن، درگیر مسابقات دانشجویی و اونجور چیزا بودن. به هر حال تیمی
که کنار یه سری برندهای قول دنیا که با سرمایه‌گذاری‌های عجیبی، با هزینه‌های عجیبی، با زیرساخت‌های عجیبی ایجاد کردن، می‌بینید محصول شما میره کنار اونا قرار می‌گیره و می‌تونه با اونا رقابت بکنه. هیچ چیزی جذاب‌تر از این نیست.
در دل نمایشگاه سلامت تهران که مدت قبل برگزار شد، غرفه‌ای به چشم می‌خورد که کنار ویلچرهاش جمعیت ایستاده. باید
شد یه تست بکنیم.
باید شما در میاد.
قیمت ویلچران از 30 تومن.
اما این فقط ویلچر نبود. یک ماشین رقابت ساخته دست چند جوان دانشجو بود که امروز محصولشون صادرات داره. آغازش از دانشگاه شریف بود.
رضا علیزاده هستم، از وارد فروش. حوزه کاری ما راست توانبخشی، مشخصا روی ویلچرهای فوق سبک تو کلاس کاری اکتیو یا فعال مشغول به کاریم. تقریبا 6 7 سال پیش تیم اولیه این شرکت که از بچهای دانشگاه شریف بودن، درگیر مسابقات دانشجویی و اینجور چیزا بودن. به هر حال تیمی تشکیل شد. اون موقع یک عزیز جانبازی که رفت آمد داشتن به خارج از کشور، رفته بودن دیده بودن ویلچرهای اونا رو، خوشگل قشنگ سبک و یه سری استانداردهای پزشکی توش رعایت شد و در نهایت میتونه کمک کنه به جانبازان و معلولین. مادن ایده دادن که حالا اینکه این تیم جمع شد و این توانایی هست، بریم یه ویلچر تولید کنیم. ما رو لینک کردن، دیدیم چه جوری ان اوضاع احوال اونا. خلاصه یه سفارش چند تایی دادن و ما هم با همون کار رو توی یه اتاقی تو دانشگاه شریف شروع کردیم و ساختیم. خدا رو شکر همین مسیره و اتفاقایی که افتاد هم تیم رو به هم نزدیک‌تر کرد، هم تونستیم این محصول رو تولید کنیم که هم خودمون خوشمون بیاد، هم مطابق با استانداردهای جهانی باشه.
باید بشید یه تست بکنیم.
باید بشید آدم بیاد.
قیمت ویلچران از 30 تومن هستش به بالا، بالاش هم که میمیسن 50 تومن. بستگی داره جنس رو.
آقا بیسن من میتونم تست کنم اینو؟
آره.
خانم شفیق راحتی؟ خوبه؟
خیلی ممنون.
شما بگین چطور بوده؟ میگن خانم شفیق قبلا استفاده کردن شما؟
ما همون، من شناخت ندارم، بعدم شناخت پیدا کنم.
الان توضیحات که الان دادن چطور بوده؟ خوب بوده؟
خب ببین، اون چیزی که ما میخوایم قطعا با چیزی که الان اینه دارم فرق بکنه. من الان ویلچری میخوام که مقصود مسابقه باشه، پس اون ابعادش، ارتفاعش، سایزش اینا برام مهمه. اگر بتونه همون چیزی برام بزن، آره چیز خوبیه، چون ویلچر سبکیه و ظاهرش هم خوبه. اصلا مهمتر که ایرانیه، خدمات پس از فروش داره. مشکل پیش میاد میتونی رو عوض بکنی، میتونی اصلاحش بکنی، تعمیر بکنی.
شما به ما بگید، مربی تیم ملی قدیه‌کاری هستم، مربی تیم ملی تیراندازی. خانم شاهی قبلا از شرکت خرید داشتن و خب ویلچری که روزانه استفاده میکنن از همین شرکت هست، سبک هست، محکم و مقاومه، قابل جمع شدن، قابل حمل و نقله، و گفتیم بیاین ببینیم اگر امکانش هست ویلچر تیراندازیشون رو هم از همین شرکت تهیه کنیم. این قد اینا رو گفتم خودتون کاملا نزدیک بدید.
ببینید اینجوری میشه تور، هم قابل تنظیم و هم اندازه میگیم براتون است. جا پایتون هم هیچ مشکلی نده، اینم است. میمونه پشتتون. پشتی این اندازه ما میزنیم، ولی من میدونم شما میخوای با دستگیره هم باشه.
آره.
درسته؟
میشه بلندتر باشه ولی تارشو بشه.
آب شهی شما خیلی از این میشه استفاده کرده بودیم، پیشنهاد شما بود بیان اینجا.
من آره، من ویلچر حالا عمومیم که استفاده میکنم آبیتاست، قبلا برای تیراندازی استفاده کردم ولی خب اون موقع هنوز کامل نمیشد تنظیماتشو انجام دادم، برای همین این ویلچر هم یه ذره سنگینه. پیشنهاد دادم به سرمربی اگر بشه از ویلچر سبک‌تر استفاده کنیم، هم توی حمل و نقلمون خیلی راحت‌ترین، هم از لحاظ ظاهری خیلی شکیل‌تر. که حالا اومدیم اینجا اگر بشه ان شاءالله سفارش بدیم.
قبلا که اومدید با این محصول آشنا شدین چطور بوده؟
عالی بوده. من الان حدود 4 سال فکر میکنم استفاده میکنم، خوب بوده برای من. هم ویلچر اسپورت سبکیه، هم ظاهرش خیلی شیکه، خیلی مناسبه برای افرادی مثل ما.
تو پارالمپیک هم از این ویلچر استفاده کرده بودی؟ ویلچر ایرانی؟
برای تیراندازی نه، ولی به صورت عمومی رفت و آمدم با همین ویلچر، چون سبکه، در طول مسیرم از یاد نمیره.
اما پشت این پیشرفت چیزی بیشتر از طراحی هست. آقای دکتر نعمتی، طراح ویلچرهای کربنی.
سال سرمایه گذاری برای تولید داری سال سختی از این جهت. اتفاقا ما از این منظر دو تا کار کردیم. یکی این که خب بحث هوش مصنوعی الان خیلی تو دنیا موضوع مهمیه. تو ایران هم من شرکت‌هایی رو می‌دیدیم که تو این حوزه ورود کرده بودن. اگر شما محصول جدید ما رو دیده باشید، در واقع میاد از بستر بینایی ماشین استفاده می‌کنه، فرد رو دیتکت می‌کنه، فالو می‌کنه، در زمره تجهیزات مراقبت پرستاری قرار می‌گیره. الان این طرح تو مرحله سرمایه‌گذاریه، در حال جذب سرمایه است، هنوز موفق به جذب سرمایه نشده.
چقدر سرمایه می‌خواد؟
نمونه MVP رو تشکیل داد، الان حدود 1.5 میلیون دلار سرمایه می‌خواد برای بستر اون زیر ساختا. یه نمونه MVP داره، نمونه MVP شم الان احتمالاً ملاحظه کردید دیگه، که میاد فرد رو دیتکت میکنه تو چند ثانیه و شروع میکنه فرد رو فالو میکنه. تو دنیا به اینها تجهیزات هوشمند فالوور پرستار خطاب میکنن. چند تا دانشگاه هم اگر دقت بکنید تو دنیا پیش رو دارن تو این حوزه کار میکنن. MIT داره کار میکنه، هاروارد داره کار میکنه، یعنی کمپانیای مرکز هنوز تحقیقاتی ان، هنوز نمونه های تجاری این تیپیش خیلی داخل بازار شناخته شده نیست. ما تو این حوزه الان ورود کردیم، داریم سعی میکنیم که تو این حوزه جذب سرمایه انجام بدیم. عمده عددی هم که نیاز داریم الان برای توسعه زیرساخت، که هم به جهت توسعه زیرساخت برقیشه که بتونیم کنترلرها و اون پروگرام ها رو بتونیم ایجاد بکنیم. ولی نمونه MVP که الان ساختیم و داریم ازش فیدبک میگیریم، خب خدا رو شکر هم برای کار اول و با سرمایه اندکی که ما اینجا گذاشتیم، خب جواب خیلی خوبی داده، به نظرم موفق بوده.
این سرمایه رو چون شرکت دانش بنیان هستین جایی نیستش مثلا وام بگیرید، شرکت خصوصی یا کمک نهادهای دولتی باشه بهتون؟
عمده حالا دانش بنیان که هستیم، بله، عمده حالا جذب سرمایه به هر حال تو این حوزه ها، تو حوزه ای که یه خورده اعداد قابل ملاحظه تری هست مثل این طرح، خب دیگه با وام و با سرمایه‌های خوردی که میشه از طریق تو همین فضای اکوسیستم نوآوری مثل صندوق‌های پژوهش نوآوری و از کنم پژوهش فناوری و جای دیگه که هست، یا وام‌های معاونت، خب شاید نشه اینا رو تامین کرد. خب نیاز به این داره که سرمایه‌گذارهای بزرگتر بیان وارد حوزه بشن که بتونن اون ساپورت مالی بهتری رو داشته باشن از این جهت، چون عدد بالاخره هم کار خیلی کار مهمیه. یعنی نمیشه اینجوری نیست، اگر قرار بر این سرمایه‌های خرد بود، خب خودمون با اون پتانسیلی که شرکت وجود داشت و به هر حال الان یک بستری فراهمه و یک حالا موجودی نقدی داره، ولی خب این درگیر می‌کنه سرمایه در گردش شرکت. یعنی عدد بالایی این پروژه برای حداقل ما در اسکیل سرمایه گذاری عدد قابل توجهی نیست واقعا، ولی برای کاری که ما داریم انجام میدیم چرا، خب این عدد قابل توجهی و سرمایه شرکت رو درگیر میکنه. اگه سرمایه خرد باشه چرا، ما این کارشو خودمون انجام میدادیم. مثل خیلی از نمونه MVP که ساختیم، به هر حال یه هزینه‌ای کردیم و یه سرمایه‌ای روش گذاشتیم از همون سرمایه‌ای که خودمون ایجاد کرده بودیم هست. ولی وقتی که میرسه تو اسکیل در واقع تولید صنعتی، تجاری سازی و یه خرد ابعاد متفاوت تری میشه، دیگه حتما نیاز به جذب سرمایه‌گذار داره و و اون باید بتونه بازو رو ساپورت بکنه. حالا بازوهای فنی شما همواره تلاش میکنیم که یه جلو ببریم، ولی بازوهای سرمایه گذاریش رو باید از سرمایه گذارها کمک بگیریم.
انشالله پس اگر سرمایه گذار بیاد این کار به نتیجه میرسه.
انشالله، البته سرمایه گذار حتما میاد، یعنی ما همه تلاشمون رو میکنیم، جذب میکنیم سرمایه رو هر جوری شده.
وقتی که ورزشکاری روی سکو میره و مدال میگیره با ویلچرای خودتون وقتی میبینین روی سکو هستش، چی توی ذهنتون میاد؟
شاید یک نکته خیلی جذاب و جالبی که تو حالا کسانی که تو حوزه که ما داریم کار میکنیم فعالیت میکنن، یکی از مهمترین وجوهش اینه که شما میبینید که یه محصولی که مهندسین ایرانی به دست بچهای ایرانی ساخته میشه، بعد میره تو یک حالا فستیوال جهانی، میره مثلا روی سکو، کیف میکنید، لذت میبرید. من فکر میکنم هیچ لذتی بالاتر از این نباشه. هر چقدر هم که ما، یعنی شما بالاترین گین های مالی اینجا اگر اتفاق بیفته، به اندازه اون لحظه‌ای که شما محصول خودتون رو کنار یه سری برندهای قول دنیا که با سرمایه‌گذاری‌های عجیبی، با هزینه‌های عجیبی، با زیرساخت‌های عجیبی ایجاد کردن می‌بینید، محصول شما میره کنار اونا قرار می‌گیره و می‌تونه با اونا رقابت بکنه، هیچ چیزی جذاب‌تر از این نیست. هیچ چیزی توان آدم رو بیشتر از این نمی‌تونه ساپورت بکنه. من فکر می‌کنم این بهترین حسیه که هم نه تنها من که کل مجموعه ما، بچه‌های ما، از جزء بچه‌های ما وقتی می‌بینن مثلا یه نفری یه قطعه‌ای رو یه جایی کار گذاشتتون تجهیز و الان میره یه جایی داره در این سطح داره ازش استفاده میشه، کیف میکنیم دیگه، لذت میبریم و خوشحالیم. همین هم به ما انرژی میده که مسیر رو ادامه بدیم.
چه آرزویی دارین؟
آرزوی بزرگی دارم تو حوزه‌ای که ما کار میکنیم، انشاءالله اونقدری تکنولوژی پیشرفت بکنه و خدا اینقدر به ما قوت و قدرت بده ما بتونیم اینقدر رو طرحهایی کار بکنیم که اصلاً بریم یه قدم عقب‌تر و نیازی نباشه که ما تجهیزی رو برای معلولین ایجاد بکنیم. اینقدر این پیشرفت بکنه، اینقدر ما تو حوزه فناوری جلو بریم که دیگه بتونیم اون نقطه اولیه رو، یعنی معلولیت و اینها رو بتونیم اونجا بتونیم یه کاری انجام بدیم و بتونیم اونجا دردی رو کم بکنیم، مشکلات رو اونجا بتونیم سهل‌تر بکنیم. این شاید بهترین آرزویی میشه که تو این حوزه داشت و امیدوارم که ما بتونیم حداقل یه بخشی از این حلقه مفقوده‌ای باشیم که تو فناوری میتونه ایفای نقش بکنه.
آنچه شنیدید روایتی بود از تلاش، خلاقیت و سرمایه‌گذاری در دل چالش‌ها. چرخ‌هایی که روی زمین می‌چرخند اما آینده‌ای روشن‌تر و هموار می‌کنند. از شما ممنونم که تا پایان این مستند همراه ما بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
سبزیم و سر بلند، بوریم و استوار، هر لحظه هر کجا در اوج اقتدار. ایران به گوش ما تنها ترین نداست، خواب تو هموطن بیدار باش ما. ایران، ایران به نام تو، فردای دیگری آغاز می شود، با آخرین نفس نام تو بلبرم اعجاز می شود.
زمین می لرزید و آسمان می سوخت، کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند. آنان نه نظامی بودند نه سرباز، اما در خط مقدم بودند، بی سلاح اما تا پای جان سپر مردم، با دستان خالی در دل آتش و آوار. آنها امید به زندگی را روشن کردند و ما هرگز از یاد نمی بریم آنان که جان دادند تا جانها بمانند. سرزمین دلیران.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار، با برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان ارجمند در ادامه بخش اول برنامه‌های رادیو ورزش. دعوت می‌کنم همچنان با ما همراه باشید. در این بخش گزارش ورزشی رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما خواهیم کرد. دعوت می‌کنم همراه باشید با آقای امید کنگرلو که در واقع این گزارش ورزشی اختصاص داره به هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال و دیدار تیم‌های برزیل و ژاپن. همراه ما باشید.
گزارش ورزشی. هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال، ژاپن، برزیل. به نام یگانه ایزد هستی بخش، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ورزش. به گزارش ورزشی امروز خوش آمدید. با افتخار فراوان امید کنگرلو هستم که امروز به عنوان مجری و گزارشگر برنامه گزارش ورزشی در خدمتتون هستیم. جایی نرید و تا پایان این برنامه همراه ما باشید که امروز یه دیدار فوق‌العاده جذاب، حساس، نزدیک و نفسگیر بین دو تیم رده بالایی لیگ ملت‌های والیبال یعنی برزیل و ژاپن رو تا لحظات دیگر گزارشش رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. داری که دوله اعزازی دیگر در سالن چیبا پورت آرنا شهر چیبا ژاپن تا ساعت 13:50 به قضاوت آقای لیو جیانگ از چین و نیوگن توانگ فونگ از استرالیا در کشور ژاپن برگزار خواهد شد. دیداری که بین تیم اول و سوم لیگ ملت‌های والیبال، تیم رده اول برزیل و تیم رده سوم ژاپن. کم کم دارن آماده میشن که وارد زمین بشن و ما قبل از این دیدار هم یه دیدار فوق‌العاده جذابی در روز سوم هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال برگزار شد که تیم آمریکا تونست فانسیه 3-1 از صد آرژانتین عبور کنه و در واقع این بازی برزیل و ژاپن دومین بازی از روز سوم لیگ ملت هاست که در کشور ژاپن و در شهر چیبا برگزار خواهد شد. آلن سوزا و دیگر بازیکنان تیم برزیل هنریک هوناراتو، ترکیب اولیه آقای برناردو رزنده هستن که یک به یک وارد زمین میشن. من در ابتدای مسابقه ترکیب آغازی دو تیم خدمتون اعلام خواهم کرد. این دیدار برای تیم ژاپن فوق‌العاده حساس است، چون که به پشت تیم، یعنی در واقع پشت به پشت تیم ایتالیا داره در جدول رده‌بندی لیگ ملت‌ها برای جایگاه دومی رقابت می‌کنه. اگر این بازی رو تیم ژاپن واگذار کنه، یه خورده از رده بالایی جدول‌ها می‌تونه فاصله بگیره، اما اگر ببره خیلی فاصله تیم ژاپن و ایتالیا در رده بالای جدول لیگ ملت‌های والیبال نزدیک و حساس خواهد بود. و از طرف دیگر برای برزیل همین بازی خیلی حساسه که بتونه جایگاه خودش رو تثبیت کنه بیش از پیش در رده اول لیگ ملت‌های والیبال. دو تیم وارد زمین شدن و تا لحظاتی دیگر سوت آغاز این دیدار توسط آقای لیو جیانگ از چین زده خواهد شد، چینی که تیم ملی والیبال کشورمون دیروز موفق شد با نتیجه 3-0 از صد تیم ملی والیبال چین عبور کنه و برنامه لیگ ملت‌های هفته سوم برای تیم ملی والیبال کشورمون خدمتتون اعلام می‌کنم که فردا شب ما یه دیدار خیلی حساس در برابر تیم فرانسه داریم که از ساعت 22 پخش خواهد شد. امیدوارم که تیم ملی والیبال کشورمون هم در اون دیدار موفق و سربلند باشه تا در نهایت بتونه به مرحله حذفی رقابت‌های لیگ ملت‌ها صعود کنه. شروع بازی با تیم ملی والیبال برزیل. سرویس زده میشه، توپ در زمین ژاپن هست، کار سرعت، توپگیری عالی در زمین برزیل. چه نقشه‌ای از منطقه 4، یه رفت و برگشت زیبا رو همین ابتدای کار شاهد هستیم. توپ در زمین ژاپن است، اولین امتیاز برای تیم ژاپن به دست میاد. یاره شماره 11 شما تومیتا اولین امتیاز رو برای تیم ژاپن و شاگردای آقای لورانتیلیه به دست میاره. شروع بازی با کنتو میاورا از تیم ژاپن در منطقه سرویس قرار داره. میاورایی که عضو تیم استالیستا لهستان هم هست، در رقابت‌های باشگاهی در لهستان بازی میکنه، سرویسش به تور برخورد میکنه. اولین امتیاز هم برای تیم برزیل به دست میاد. برزیلی که با لباس های زرد در این دیدار حاضر شده در برابر یک دست قرمز پوشای ژاپن قرار گرفته. سرویس داده شد، توپ در زمین ژاپن هست، از منطقه 2 آبشار کوبنده امتیاز رو برای تیم ژاپن به 2 میرسونه. کنتو میاورا خودش هم سرویس زد که به تور برخورد کرد، اما در اینجا جبران کرد. شروع بازی با تیم ژاپن. شما تومیتا در منطقه سرویس قرار داره، سرویسش یه تیکه به بیرون میره. تومیتایی که گرفت‌کننده قدرتی تیم ژاپن هست نتونست سرویسش رو به خوبی بزنه. تا به اینجای کار تیم ژاپن 2 امتیاز رو تقدیم تیم برزیل کرده با خطاهای سرویسی که داشته. شروع بازی با تیم برزیل و آلن سوزا در منطقه سرویس قرار داره، سرویس خیلی خوبی رو زد، درف مشکل خورد در زمین ژاپن و دفاع میشه. بله از منطقه 4 یه دفاع زیبا رو شاهد بودیم از تیم برزیل. امتیاز سوم به دست اومد. در اینجا ران تاکاهاشی بود که دفاع شد. شروع بازی با تیم برزیل. همچنان آلن سوزا در منطقه سرویس قرار داره، این بار هم خوب زد، درف بهتر شکل گرفت. از منطقه 4 نظر داور ببینیم چیه. ران تاکاهاشی نظرش اینه که توپ سرپنجه‌ای دست دفاع برخورد داشته، اما فکر میکنم داور امتیاز رو به تیم برزیل داد. توپش که به بیرون رفت، اما بله امتیاز برای تیم برزیل است. در اینجا آقای لورانتیلیه درخواست بازبینی صحنه رو داده. خیلی نزدیک بود. ببینیم حالا چه چیزی به نمایش در خواهد آمد در ورزشگاه. لورانتیلیه ای که فرانسوی است و پسرش هم کیوین تیلیه والیبالیست، از یک خانواده کاملا والیبالی رو داره. هم آقای لورانتیلیه و هم برناردو رزنده سرمربی تیم برزیل. ببینیم نتیجه بازبینی چی شد. نه برخوردی نداشته با دست دفاع، امتیاز برای تیم برزیل به 4 میرسه. 4-2 میشه حساب کار در دست اول. همچنان آلن فرویرا دسوزا از تیم برزیل در منطقه سرویس قرار داره. چقدر زیبا داره سرویس میزنه، اون کار سرعت در زمین آرژانتین در زمین ژاپن اسخای میکنم با موفقیت هم را هست. در رأس این کار یاره شماره 17. کیگو نیشیموتو قرار داره، 26 ساله است و 188 سانتی متر قد این بازیکن، در واقع میشه گفتش قد کوتاه بلند پرواز برای پست دفاع وسط تیم ژاپن. توپ در زمین برزیل است و یه کار ترکیبی عالی، امتیاز برای تیم برزیل به دست میاد. آدریانو فرناندس با یه دوبله وسط زیبا این امتیازو به دست میاره، ولی نه، مسی که توپش به بیرون رفته. امتیاز برای تیم ژاپن هست. شروع بازی با تیم ژاپن و نیشیموتو سرویسشو میزنه، دریافت بد بود در زمین برزیل، توپ هر جوری هست به زمین ژاپن برمیگرده. توپ گیری در زمین برزیل، چه نقشه ای از منطقه چهار، توپ به بیرون رفت. ببین نظر داور چیه. بله، امتیاز برای تیم ژاپن به 5 میرسه. حالا تیم ژاپن پیش میافته از حریف قدرتمند خودش یعنی برزیل. همونجوری که گفتم ابتدای این برنامه هم خدمتتون اعلام کردم، دیدار فوق‌العاده زیبا و جذاب و حساس و نفسگیری رو داریم براتون گزارش میکنیم. قطعا فراز نشیبای زیادی رو در این بازی شاهد خواهیم بود. یه دفاع عالی دیگه از تیم ژاپن، امتیاز ششم هم برای شاگردان آقای لورانتیلیه به دست میاد. چقدر زیبا در اینجا کیگو نیشیموتو در کنارش لاریک ایش باددان این دفاع رو انجام دادن. شروع بازی با تیم ژاپن، سرویس زده شد، توپ در زمین برزیل هست، صورت آهسته، توپ گیری عالی در زمین ژاپن و از منطقه چار یه رفت و برگشت و دیدیم که در اینجا خطای بازیکن تیم برزیل رو میگیره داور اول. 7-4 میشه حساب کار، دارن اختلاف امتیازات رو بیشتر میکنن. در اینجا آقای برناردو رزنده اعتراض میکنه به داور، درخواست بازبینی صحنه رو داره. فکر میکنم خطای تور رو گرفته داور اول. حالا باید ببینیم که چه چیزی نمایش داده میشه روی صفحه نمایشی که در ورزشگاه چیبا پورت آرنا شهر ژاپن قرار داره. در اینجا یار شماره 11 تیم برزیل جودسون آمابل داکان ها بود که برخورد داشته به تور. بله درسته، نظر داور اول این دیدار. شروع بازی با نیشیموتو از تیم ژاپن، سرویس زده میشه، درف خوبی شک میگیره در زمین برزیل و کار سرعت با موفقیت هم راست در زمین برزیل. امتیاز برای برزیل به 5 میرسه. جودسون آمابلی که در امتیاز قبلی به تور برخورد کرده بود اینجا جبران میکنه، امتیاز 5 رو به دست میاره برای تیم برزیل. شروع بازی با لوکاس فیلیپه، سرویسشو زد، دیارف چک گرفت در زمینه ژاپن و یه دفاع عالی. چقدر دفاعی مقتدری در این بازی تا به اینجای کار دیدیم. دفاع میتونه خیلی تاثیرگذار باشه در این دیدار، چون هر دو تیم از آبشار زنایی هستن دارن استفاده میکنن که پرقدرت به توپ ضربه میزنن. اگر دفاع بشن واقعا میتونه تو روحیه تیم مقابل تاثیر بذاره. در اینجا سرویس لوکاس فیلیپه به تور برخورد میکنه، امتیاز 8 برای تیم ژاپن به دست میاد. شروع بازی با تیم ژاپن، یار شماره 21 پاسور این تیم موتوکی ای رو در منطقه سرویس قرار داره، 29 ساله است و 192 سانتی متر قد این بازیکن. سرویس زده میشه، توپ در زمین ژاپن هست و از منطقه 4 توپ گیری سختی و شاد بودیم در زمین برزیل، توپ به زمین ژاپن برمیگرد و از منطقه 4 همون نقشه، همون نقشه با موفقیت هم راست و از منطقه 4 امتیاز نهم رو به دست میاره. در اینجا یاره شماره 12 ران تاکاهاشی، ران تاکاهاشی 23 ساله با 188 سانتیمتر قد آبشار خوبی رو زد، اما پس که بیرون رفته بود. امتیاز برای تیم برزیل هست، 8-7 میشه حساب کار. شروع بازی با تیم برزیل، درف شک گرفت در زمین ژاپن به صورت آهسته که توپ به بیرون میره. در اینجا چه اشتباهی کرد یار شماره 23 لاریک از تیم ژاپن، امتیاز 8 رو 2-2 تقدیم تیم برزیل میکنه. شروع بازی با تیم برزیل، دو تیم در عدد 8 برابر هستن. سرویس زده میشه، درف خوبی شک گرفت از منطقه 4 و رانتاکاهاشی باز هم اشتباه میکنه، امتیاز نهم برای تیم برزیل به دست میاد. توپاشون نمیخوابه در زمین ژاپن، دارن به بیرون میزنن آبشاراشونو، مخصوصا رانتاکاهاشی که دو امتیاز پیاپی این اشتباه رو انجام داد. چلو بازی با تیم برزیل و همچنان جیاتسون آمابه سرویس خوبی رو زد، درف مشکل خورد در زمینه ژاپن، توپ در زمینه برزیل، دست و کار سرعت